با نام او و با سلام. غزل 71 از دیوان خواجه بزرگ شیراز رو پیش رو داریم. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. این غزل در بحر رمل مسمن محذوف، یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلان سروده شده است. بحر رمل مسمن محذوف یعنی همین سه فاعلاتون و یه فاعلان مقام چهارم رو در دیوان خواجه به خودش اختصاص داده. چرا؟ زیرا 36 بار بیشتر در دیوان حافظ تجلی نیافته و تنین نیفکنده. یک قطعه در این وزن سروده و 35 غزل، همانند غزل‌های ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، و بالاخره زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. دوستان شنونده، تصور میکنم تقطیع رو دیگه رفته رفته آموخته باشید. اجازه بدید که در پایان این غزل، در پایان شرح و نقد، این غزل رو با هم تقطیع کنیم. 13 نسخه خطی کهن بیت مطلع رو این گونه ضبط کرده که هرچه گوید در حق ما، زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. همه ضبط ها تقریبا این گونه ضبط کردند که در حق ما هرچه گوید، اما 13 نسخه خطی این گونه ضبط کرده است که هر چه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست. همین جا عرض کنم که هر چه گوید در حق ما نسخه های لایپزیگ، نسخه چاپی لایپزیگ و نسخه پنجاب و نسخه بدلیان، همچنین نسخه سید هاشم سبزپوش 824، 836، 843، 854، 868، 874 و چندین و چند نسخه هرچه گوید در حق ما ضبط کردند. متاسفانه این روایت خوشخوان و دلپذیر و درخشان رو هیچ نسخه چاپی ضبط نکرده و به راستی با هزار افسوس و دریغ. چرا؟ زیرا مصرع دوم بیت مطلع در حق ما، خود این در حق ما که حتما شنوندگان التفات کنند که با تشدید نخوانند این عبارت رو، عبارت حق رو، حتما بدون تشدیده و اگر جز این باشد لغزش وزنی ایجاد میکنه. مصرع با در حق آغاز شدن خیلی ملودی دلپذیری رو به مصرع نمیده. به راستی آهنگ خوشی نداره در حق ما هرچه گوید. از دیگر سوی اگر هرچه گوید در آغاز مصرع دوم بیت مطلع قرار بگیره، از هر حیث خوش نواتر، خوش آهنگتر، خوش ملودیتر و دلپذیرتر می نماید. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، هر چه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست. این عبارت در حق میره داخل مصرع و مصرع باهاش آغاز نمیشه، یه مقدار این تشدید نداشتن حق پوشیده و پنهان میمانه، چون معمولا حق رو با تشدید تلفظ میکنن. بنده مطمئن نظرم تشدید داشتن یا نداشتن حق نیست، بلکه ملودی مفردات و حروف است. از دیگر سوی نزدیک 15 پشتوانه داره، 13 پشتوانه کهن، 3 پشتوانه متأخر. طبیعی است که وقتی 15-16 نسخه کهن واژه‌ای رو تأیید کنند، به راستی ضبط آن خالی از هر نوع اشکال است. بیت دوم: در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست. در آغاز بگویم، عرض کنم که این بیت از آرایه ارسال المثل خالی نیست. غیر از آرایه های دیگر، آرایه ارسال مثل رو در خود جای داده. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست. اما نسخه سید هاشم سبزپوش هند این گونه ضبط کرده: در طریقت هر چه آید پیش سالک، در برابر هر چه پیش سالک آید. اما مصرع دوم این بیت: در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. این بیت هم از آرایه تضمین برخورداره، هم از آرایه ارسال مثل اهدنا الصراط المستقیم. اما 30 نسخه بسیار کهن بر صراط مستقیم ضبط کرده. بر صراط مستقیم تنها 2 نسخه، یعنی نسخه نور عثمانیه 825 و نسخه خلخالی 827 در صراط مستقیم ضبط کرده. ما نیز بنابر پشتوانه‌های فراوان خطی: در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست، ما هم همین گونه روایت میکنیم و ضبط میکنیم. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم ران. لطفاً شنوندگان بسیار گرامی، اگر با این تأکید و تکیه و اکسان بیت سوم رو بخوانند، بسیار معنی رو روشن میکنه. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج زندان را مجال شاه نیست. می‌فرماید تا چه بازی رخ نشون بده. رخ نماید یعنی رخ نشون بدهد. رخ هم از اون واژگان ایهامی است. باید عرض کنم رخ همانند واژگان دیگری مثل شطرنج، مثل شاه و بیدق و حتی بازی واژگان ایهامی اند. واژگان ایهامی همچنان که بسیار به عرض گرامی شما خوبان رساندیم، یعنی واژگانی اند که چند مفهوم و معنی از آنها میتوان به دست آورد، رخ هم در آن شمار است، زیرا نام یکی از مهرهای شطرنج که با بیدق، همچنین شطرنج و نیز بازی همچنین با شاه متناسبه. رخ معانی دیگری نیز دارد، اتفاق و واقعه رو نیز گفتند. رخ نمودن نیز ایهامیست، واژگانی و مصدری ایهامیست. رخ نمودن یعنی رخ نشان دادن و معانی دیگرش یعنی اتفاق افتادن. کاری رخ نمود یعنی کاری اتفاق افتاد برام. او رخ نمود یا خورشید رفته رفته از پس ابر رخ نمود، روی نشون داد. همچنین بیدق معرب پیاده فارسیه. پیاده فارسی هم مهره پیاده شطرنج رو میگن. عرصه شطرنج به طور کلی به صفحه شطرنج اطلاق میشه. رندانم جمع رنده. رندم کسیه که ظاهرش اهل ملامت نشون میده اما باطنش در سلامته. بسیاری از خوبان برای اینکه از هجوم عوام محفوظ بمانند با این شیوه سلوک می کردن. البته نمی دانیم که این شیوه درست است یا نیست، اما ما شارح واژگانیم به درست و خطا بودن آداب و اصطلاحات فعلا ارتباطی نداریم. بیشتر بحث ما و روی سخن ما بیشتر بر گشودن مفاهیم و باز نمودن معانی است. همچنان که بسیاری از شارحان فرمودند و ما نیز این گونه میفهمیم، ما که عرض میکنم یعنی بنده کمترین و شما شنوندگان گرامی در مجموع، عرصه شطرنج رندان استعاره است از زندگی، از روزگاری که بر ما می‌گذرد. البته یه استثناء دارد عرصه شطرنج رندان، یعنی به راستی زندگی رندان، شیوه زندگی رندان. در مجموع این گونه باید عرض کنیم که تا چه بازی رخ نماید، ببینیم که چه اتفاقی می افتد، ببینیم چه روی می دهد. ما نیز کاری می کنیم و پیاده می رانیم، زیرا عرصه زندگی رندان جای حرکت و جولان شاه نیست. به عبارت دیگر رندان به حاکمان و زرداران زمان حتما باید بی اعتنا باشند، زیرا اگر اعتنایی داشته باشند به راستی از مرتبت رندی فرو می افتند و ساقط می شوند. در این بیت نیز انواع آرای ها رو به روشنی در می نگریم، تا آنجا که آرایه ایهام تناسب رو بر همه آنها امتیاز می دهیم، زیرا به راستی این آرایه بر دیگر صنایع بدیعی این بیت برتری دارد. این چه استغناست یارب، وین چه قادر حکمت است. التفات بفرمایید که قادر حکمت تنها ضبط چهار نسخه خطیه که کهن‌ترین آنها نسخه خلخالی است، اما 18 نسخه قادر حاکم ضبط کردند. این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حاکم است. کسانی که قادر حاکم ضبط کردند و به چاپ رساندند، استاد ادیب برومند، استاد نیساری، دکتر خانلری و همچنین استاد جلالی نائینی و دکتر رشید ایوزی و روانشاد مسعود فرزاد همه قادر حاکم است ضبط کردند. می‌فرماید این چه استغنایی است، این چه بی‌نیازی است، یا رب این چه بی‌نیازی است و این چه قادر حاکمی است و حاکم قادری که این همه زخم پنهان هست ولی مجال آه برآوردن نیست. همچنان که التفات دارید استغنا بی‌نیازی حق تعالی است، چون اینجا یارب و حاکم قادر و قادر حاکم به او باز می‌گردد. حکمتم همچنان که شنوندگان گرامی التفات دارند یعنی آگاهی و معرفت و دانایی. پیش از این که به شرح بیت پنجم برسیم این عبارت رو توضیح عرض کنم. حسبتن لله، بسیاری از شارحان گفتند در حواشی فرمانهای پادشاهان یا فرمان روایان و یا فرمانداران نوشته می شده است، اما هرچه هست باید گفت می تواند مفاهیم ایهامی نیز داشته باشد. محتسب یعنی کسی که از منظر شرع کار پیشوران و مردم شهر و شهروندان را حسابرسی می کند. و ما کتابهای دست کم سه نسخه را بنده می شناسم که آداب حسبت رو در آن کتاب ها و رساله ها توضیح دادند و محتسب این رساله ها رو در دست داشته، به عنوان قانون به آنها عمل می شده. بر این که اگر لکان پزی تابش رو روزی یک بار با روغن کنجد ضد عفونی نمی کرده، دستور می‌داده مغازه او را ببندند. لکان پز در واقع امروز همان سوسیس و کالباس فروشان رو می‌گویند. سوسیس فروشان و به شرح ایزن مغازه‌های دیگر حتی شیوه‌های تقریباً خاص جامعه مثل پزشکی، دندان پزشکی، چشم پزشکی، آموزگاری، استادی. محتسب به طور کلی با صاحبان پیشه در ارتباط بوده و اساساً احتساب یکی از مسئولیت‌های حساسی بوده است که حتی مالیات‌ها رو نیز به عهده داشته و باید حسابرسی می کرده. حسبتن لله یا حسبتن لله، این اساساً مهری بوده است. شاید این بنده کمترین 4 سند برای عرض خود دارم که ای کاش فرصتی می داشتیم و به آنها می رسیدیم، ولی در برنامه آینده به تفصیل راجع به این مهر و این اصطلاح سخن خواهم عرض کرد. حسبتن لله مهری بوده است که گاه در پایان فرمانها، گاه در صدر فرمانها نقش می‌بسته و یا محتسب خود به خط خود این عبارت رو در کنار و گوشه یا در صدر فرمانها می نوشته و این عبارت استعاره از این بوده است که رضایت کامل و کافی بین محتسب و آن صاحب پیشه برقرار شده. بر صدر فرمانهای پادشاهی نیز آن رو می نوشتند. در مجموع ذیل این بیت این گونه باید گفت: صاحب دیوان ما گویی به پیشه و مسئولیت احتساب آگاهی ندارد، زیرا کاندر این طغرا در نامه سرنوشت ما هیچ نشانی از حسبتن لله دیده نمی شود. و در این پیرامون بسیار سخن باید، با این آرزو که ادامت آن را در جلسه دیگر به تفصیل بیان داریم. تا فردا، هنگام خوش.